قدر که حمل این همه مصیبت از عهده هیچ کس جز صبر بر نمیاد. در تمام تاریکنهای تاریخ و در تمام آشفتگی هایی که از نجندی نژاد بشر برمیاد، از آشفتگی هایی که بشر ساختند و در اثر جهل پدیدار میشن، همیشه نقاط روشن و امید بخش وجود داره، نقاط محکم و قابل اتکا. و همواره و همواره و همواره تاریخ کسانی هستند که حقیقت رو اگرچه سخت، اگرچه تلخ، از لابلای این همه نجندی ها و این همه کجرفتاری ها و کجندیشی ها بیرون می کشن و در مرآی نظر من و شما قرار می دن. امروز با افتخار ورق خواهیم زد نام کسانی رو که این روشنی ها رو به ما نشون دادند، و امروز من میزبان کسی خواهم بود که خیلی از شما با او خاطره دارید. عشق کتاب مفتخر است که با افتخار، با احترام و تمام قد دعوت کنه از جناب آقای حسین فتاحی که پا به استدیوی عشق کتاب بگذاره. آقای فتاحی عزیز سلام، عرض ارادت و آرزوی قبولی عزاداری ها در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما بزرگوار، هم شنوندگان عزیز شما، در خدمتم، بفرمایید.
خیلی ارادت دارم جناب فتاحی. من افتخارم اینه که همه کودکی های من با نوشته های شما پیوند خورده، از کیهان بچه ها گرفته تا کتاب هایی که لابلای اون رد پای خودم رو میافتم به قلم شما و به بازآفرینی شخصیت هایی که شما آفریدید. خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، باعث دلگرمیه.
زنده باشید، ارادتمند.
همین حرفا واقعا نوشتین، همین که یکی بخونه و تأثیر بگیره و یاد داشته باشه، خیلی متشکرم.
خیلی ارادت دارم. من این رو به جد عرض میکنم، وقتی تهیه کننده محترم نام شما رو فرستادن برای مهمان امروز من، حقیقتا در پوست خودم نمی گنجیدم، هرچند این واژه کمی نخنماست، اما به شوق با شما گفتگو میکنم. آقای فتاحی عزیز ما، از چه زمان قلقلک های نوشتن رو در قلمشون احساس کردن؟
نوشتن به صورت جدی من در دوره دانشجویی شروع کردم، یعنی کتاب هایی که میخوندم بعد از یه جایی به بعد دیگه حس کردم که منم یه حرفایی دارم که میتونه گفته بشه، میتونه نوشته بشه، و فکر میکردم که حالا یه جور بازی هم هست، سرگرمی هست برای خودم. و نوشتم به صورت اتفاقی، دادم به یک جایی که یعنی حوزه هنری که تازه تأسیس شده بود، سال فکر میکنم سال 60 بود، دادم اونجا که بخونن، نظر بدن، ببینن چی هست. به من گفتن که دو هفته بعد بیا جواب بده، جواب رو بگیر. من رفتم جواب بگیرم، گفتن که اون آقایی که اینو مسئول بوده میخونده رفته کیهان بچه ها.
عجب.
من رفتم اونجا و با آقای فردی مرحوم مواجه شدم و دیدم که کارو خوندن، پسندیدن، سفارایی هم کرده، یک یعنی شماره اولش توی کیهان بچه ها سفاره هم شده بود که من اونجا سفاره دیدم و خیلی خوشحال شدم.
اولی مطلب چی بود آقای فتاحی؟
یه داستان بلندی بود به نام مدرسه انقلاب.
مدرسه انقلاب رو خاطرم هست
که هنوز هم داره چاپ میشه.
هنوز هم داره چاپ میشه. بله. من به واسطه این که خب زادگاه هم دسفوله و از اساس با جنگ آمیخته است تمام خاطرات کودکیم، آتش در خرمن رو نفس کشیدم، به جد نفس کشیدم آی فتاحی.
بله.
و هر بار که خوندمش متأثر شدم و گاهی وقتا حتی وقتی مرتکب نوشتن میشم این رو مدیون و مرهون قلم شما میدونم. اون کتاب هایی که شما رو به نوشتن واداشت کدوم ها بود، خاطرتون هست؟ یعنی اون که شما رو به این سرچشمه رسوند که جناب آقای فتاحی هم چیزی برای گفتن داره خارج از ملعبه و بازی، خارج
کتاب
از نیستن که...
دیگر منظور هست؟
آره، اون که اون شما میفرمایید که یه سری کتاب ها رو داشتید مطالعه میکردید و در سیر مطالعاتتون به نتیجه نوشتن رسیدید.
دو تا شانس بزرگ در زندگیم داشتم که خیلی منو به قصه و داستان علاقمند کرد. یکی پدرم بود که خیلی اهل مطالعه بود، یعنی با اینکه آدم روستایی ساده‌ای بود و با خاطر اینکه منبر میرفت دوست نداشت که همینجوری بره یک چیزی بگه مردم رو معطل کنه، خیلی کتاب می‌خوند. یادمه که کتاب‌های علامه مجلسی و اون زندگی چهارده معصوم، زندگی پیامبران رو می‌خوند و ایشون عادتش این بود که وقتی می‌خوند بلند بلند می‌خوند، یعنی برای خودش هم جوری می‌خوند که اگه یکی کنارش می‌نشست میتونست بشنوه.
عجب. حیات القلوب میخونده.
طولانی یزد روستا، من یه دور زندگی پیامبران و زمانی که پدرم میخوند گوش کردم و واقعا با اون پیامبران زندگی کردم.
چه قشنگ.
با حضرت موسی سفر کردم، با نوح با هم کشتی ساختیم. و یک شانس دیگه هم که داشتم، وقتی که 7 ساله بودم و باید میرفتم مدرسه، مدرسه ما تو روستا سپاه دانش بود.
بله.
این جوونی که اومده بود واقعا آدم عجیبی بود، با یه مش بچه روستایی که واقعا خب مدرسه نیده بودن، اون موقع هیچ تربیتی نبود دیگه، یعنی نه تلویزیون بود نه پدر مادرها فرصت این کارا رو داشتن، بچه هایی که ولگشته بودن تو کوچه ها بازی کرده بودن، دویده بودن پابرهنه، با 20 بچه اینجوری روبرو بود و این خیلی زود فهمید که باید وسیله به کار بگیره که ما رو رام بکنه. ایشون بیشتر ساعتهای مدرسه و درس ما رو قصه میگفت برامون. میتونم بگم تمام قصه های کهنی که من بعدها خوندم تو سن 7 سالگی از اون معلم بزرگوار، واقعا اگر زنده است خدا نگهدارش بشه، اگر مرحوم شده واقعا خدا رحمتش کنه، برای ما میخونده. ما واقعا بچه ها مثل سنگ میشستیم پای حرفاش و گوش میکردیم
به معجزه کلمات،
واقعا جادو میکرد ما را. این دو تا شانس تو زندگی من خیلی منو به کتاب علاقمند کرد. بعد که اون موقع کتابخونه کودک که نبود، کتابخونه نوجوان که نبود، بعد که من بزرگتر شدم بیشتر در زمان دانشجویی من کتاب میخوندم. یادم اون زمان وقتی ماجراجوی جوان و کتاب کانون بود میخوندم، وقتی کودک سرباز دریا رو میخوندم، وقتی لک لک ها بر بام رو میخوندم.
کتاب ها واقعا
منو جادو میکردن، یعنی اینقدر دوست داشتم که یه کتابی شبیه اینا بنویسم که واقعا تو خیالم برای خودم قصه میبافتم. و اولینش همین مدرسه انقلاب بود. خیلی این بزرگترین آرزوم بود که بتونم یه چیزی بنویسم مثل کودک سرباز دریا، یه چیزی بنویسم مثل هنس کوچولو، که حالا شاید با تأثیری از اون اسم و اون فضا من امیر کوچولوی هشتم رو نوشتم.
میدونید هنوز در منزل ما حضور دارید استاد، با امیر کوچولوی هشتم.
امیر کوچولوی هشتم.
بله، من الان پسرم امیر کوچولوی هشتم میخواند و برای من هم میخواند با عزتون. اون یکی پسر کوچیکمون هم داستان‌های معصومی رو میخونه.
زندگی خود من هستن، راسنها مثلا اینقدر عمه من از پدرش که بشه پدر بزرگ من حرف زده بود که این شخصیت در ذهن من واقعا اصلا زنده بود و زندگی میکرد. اون سالار قصه راهزنها که من یه رمانی نوشتم کانون چاپ کرد، چیزهای مختلفی بود، ولی شاید بگم شانسهایی بود که به من رو کرد و فرصتهایی که خداوند در اختیار من قرار داد و من تونستم حالا یک چیزه که بنویسم.
من این رو حقیقتا توفیق خدا میدونم و چنگ زدن شما به این توفیق و استفاده کردن بهینه، چون عرض میکنم شما در همه سنین مینویسید. من هنوز که هنوز امیر کوچولوی هشتم رو میخونم کیف میکنم. علاوه بر اون کتاب هایی که شما درباره زندگی معصومین مینویسین و اون داستان های کوتاه 10 قصه از حضرت فاطمه، 10 قصه 10 قصه هایی که زحمت کشیدین، اونها هم مهمان شبانه منزل ماست با اجازهتون. شما دقیقا 3 نسل رو دارید ساپورت میکنید جناب استاد فتاحی.
زنده باشید. این از واقعا لطف شماست که زنده برداشت دارید. من خودم رو واقعا لایق این حرفا نمیدونم.
چطور شما پیرنگ دینی رو اینقدر نمیخوام اسمش رو بذارم مخفی، اما انقدر در لایه‌های زیرین داستان پیرنگ دینی وجود داره، اما نمیگم مخفی است، وجود داره که نه این پیرنگ دینی من مخاطب رو زده میکنه، نمیتونم ازش دل بکنم، همین که باش همزاد پنداری میکنم. این اتفاق چگونه در نوشتن میفته استاد؟
ببینید، یک چیزی رو من از کل داستانهایی که خوندم یاد گرفتم، یعنی یک منظرم یک کلید جادویی هست به این که حرفی که میخوای بزنی به صورت رو و سطحی نزن، مخفی کن و به صورت با تکنیک و غیر مستقیم رو بیان کن. همون قصه امام حسن و امام حسین هست که میخواستن وضو گرفتن و به اون پیرمرد یاد بدن.
سناریو طراحی کردن
من. بله، یعنی واقعا جادوی قصه ها همین غیر مستقیم گویی هست، اینکه ما صحنه ایجاد بکنیم و خواننده رو بیاریم سر صحنه، خودش شاهد باشه و ببینه و برداشت کنه، یعنی اصلا حس نکنه که کسی بزرگتری داره بهش پند میده، داره بهش دیکته میکنه، خودش ماجرا رو ببینه و به سلیقه خودش تفسیر بکنه، به سلیقه خودش برداشت بکنه، با اونا همراه بشه، همدرد بشه، حسشون بکنه، حالا گاهی ممکنه دلسوزی بکنه، گاهی ممکنه همراهی بکنه. به نظر من این مسعی کردم که تا اونجا که میتونم این نکته رو در همه قصه ها، چه رمان، چه قصه کوتاه، چه حتی بازنویسی ها و قصه های دینی من به کار بگیرم. من شاید در 15 سال نویسنده بودم که رفتم سراغ قصه های دینی، چون فکر میکردم که قصه دینی نوشتن خیلی سخت تر از قصه معمولی نوشتن هست، قصه عادی، چون باید هم دین رو بگی، هم تاریخ رو بگی، هم قصه رو بگی،
و هم به هیچ کدوم خیانت نکنی.
بله، اینه که بعد خب یک حس دینی در همه مردم هست، مردم خیلی چیزا از پیامبر، از معصومین شنیدن، خیلی چیزا از پیامبران شنیدن، و اینکه شما چه جور بگی که اون شنیده هاشون خیلی به چشم نیاد، یعنی باز علاقمند باشن که از پیامبر بخونن. این همه مردم ما تو روزخونی ها، تو مجالس دیگر، تو تلویزیون، از رادیو، اینا از پیامبر شنیدن.
بله.
این که آدم حرف همون حرف ها رو بتونه جوری بزنه که باز هم خواننده مخاطب بخواد بخونه و دلزده نشه، کنجکاو باشه که با علاقه بخونه، این به نظرم کار سختیه، چیزی که شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. حتی قصه های بازنویسی هم همینطوریه، یعنی قصه هایی که به هر حال همه میدونن، یعنی همه ماجراهای شاهنامه رو میدونن، همه از مثنوی میدونن، ولی اینکه شما طوری بگی که باز هم جاذبه داشته باشه کاری بسیار سختیه.
بگم آنم شما از عهده برآمدید استاد، شما این کار رو انجام دادید. کدام کتاب بیشتر استاد فتاحی من رو آرام میکنه در زمان تلاطم؟
ببینید، من شغلم طوریه که شاید بیشتر کتابایی که میخونم کتابایی که چاپ نشده هست. من کارشناس چند تا ناشر بودم از اول، یعنی از همون سال 60، خیلی ناشرای دیگه. شاید من در روز 2-3 تا کتاب، یعنی اغراق نیست واقعا، شاید در روز 2 تا رمان بخونم، رمانی که چاپ نشده.
چه شگفت انگیز.
آره واقعا اینطوریه. یا مثلا من شاید بگم 100 دوره داور جشنواره‌های مختلف بودم، کتاب سال، جشنواره کانون، جشنواره سلام بچه ها، جشنواره بنیاد افسارسار، جایزه پروین، جایزه دیگه. اینا مجموع کتاب هایی که در یه سال چاپ شده رو میارن میزن جلو آدم و خب شما مجبوری به سرعت بخونی، چون کارهای ایران هم کمه دقیقه نوریه.
بله. بله.
اخیراً یعنی من آخرین داوری کردم داوری کانون بود در موضوع قصه های بازنویسی، یعنی همه قصه هایی که در سال گذشته با موضوع بازنویسی چاپ شده بود و ما مجبور بودیم بخونیم و بهترینش رو انتخاب بکنیم.
عجب.
اینا خب یه سختی هایی داره و یک فرصت هایی که آدم به اجبار مجبور بخونه. ببینید، این چیزا فکر میکنم مجموعا خیلی روی نوشتن من، روی انگیزه هایی که ایجاد میکنه.
چقدر ایده دریافت میکنید استاد؟
بله، آدم وقتی که میخونه ایده های تازهی به ذهنش میاد. اگه آدم به طور معمول حالا ما یه رمان بخونه، خب ایده های کمتری به ذهنش میاد، ولی این که در روز دو تا سه تا رمان بخونین، چند تا مجموعه داستان بخونین،
اونم با مزاح‌های مختلف و دست‌نوشته‌های مختلف که
قضاوت کنی، باید بخونی که بتونی جواب بدی، یعنی هم حق ناشر رو ادا کنی، هم حق نویسنده رو ادا کنی. می‌دونید اینجوری هست دیگه، زندگی ما عادت کردیم، نمی‌تونیم هم دست بکشیم از این کار. و با علاقه من می‌خونم واقعا.
چه خوبه که خدا شما رو به ما داده استاد.
زنده باشید، محبت دارید.
من دوست دارم دونه دونه موهامو بکنم، البته باقی مانده هاش رو، اما از بابت اینکه فرصتم
نکنه.
منتها نمیدونم چرا، اما به ذهنم این سوال آمد، اگر کتاب کربلا رو در نظر و مرآی جناب آقای فتاحی بیاورم و بخوام از ایشون ورق بزنن و یک صحنه رو برای من انتخاب بکنن و به من هدیه بدن، از این کتاب محل اسف خونچکان اما پر از حماسه کدوم صحنه رو انتخاب خواهید کرد استاد؟
من همیشه از یاران امام حسین بیشتر خوشم می اومده. نمیخوام بگم
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله،
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله، ببینید برادر حق خب طبیعیه که کمک کنه، پسر طبیعیه که به پدر کمک کنه، خواهر طبیعیه که با اون عشق 50-60 سالش در خدمت برادر باشه.
بله.
ولی یک کس، یعنی اون حبیب، اون مسلم، اون کسایی که نه هیچ قرابت فامیلی نبوده، فقط عشق ایمانی بوده، عشق جوانمردی بوده، فقط میدونی انسانیت بوده،
پیوند محکم انسانی.
من اینا همیشه در ذهن من خیلی بزرگ جلوه میکنن. من کربلا گرفته بودم، واقعا شاید بیشتر وقت هم کنار قبر شهدای کربلا ایستاده بودم.
عجب.
و به اینا آفرین میگفتم که شما هیچ مسئله قبیلهی وجود نداشته، هیچ مسئله فامیلی وجود نداشته، صرفا ایمان بوده،
هیچ نسبتی
به این خیلی برای من ارزش داشت و ارزش داره، چیزی که ما هم میتونیم، یعنی الان همه ماها در همچون موقعیت هستیم، ما نه قرابت فامیلی داریم، نه قرابت قبیلهی داریم، صرفا میتونه ایمانی باشه، میتونه انسانی باشه، میتونه
اخلاقی و خلقی
باشه. بله، یعنی الان همه عشقی که مردم جهان به امام حسین و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل دارن از این نوع است. و من خیلی دوست دارم که از این زاویه به زندگی حالا چند تا از شهدای بزرگ کربلا بپردازم، چون در مورد امام حسین، حضرت زینب خب خیلی کتاب نوشته شده، ولی شهدای کربلا کم گفته شده در موردشون، و جا داره که خیلی بیشتر از این، خیلی بهتر از این به این بزرگواران پرداخته بشه. واقعا حبیب، اون پیرمرد حالا
90 ساله،
واقعا باید زندگیش با اون لحظه هایی که به عشق امام حسین از کوفه فرار میکنه میاد کربلا، اینا باید نشون داده بشه به مردم. به نظر من که الان ایام هم همین ایام است. اون کسی که مادری که بچه هاشو میاره وقتی، حالا من روزه خونی نکنم،
جاشه استاد.
بله.
جاشه.
اینا خیلی واقعا حق بزرگی بر جامعه اسلامی و بر مردم جهان دارن. باید ما بیشتر از اینها به شهدای کربلا بپردازیم.
براتون توفیق میخوام استاد از خدا، و انشاءالله به زودی این رو از قلم شما بخونم و زندگی کنم با شهدای کربلا. ممنونم که این زمان رو در اختیار عشق کتاب گذاشتید، و امیدوارم که خداوند توفیق شما رو دم به دم و آن به آن بیشتر بکنه. مفتخر بودم که با شما گفتگو کردم.
زنده باشید، محبت کردید واقعا. ان شاء الله که این برنامه ها تداوم داشته باشه، این تنور کتاب و کتاب خوندن همیشه گرم بمونه و مردم ما بیشتر از این به کتاب روی خوش نشون بدن.
ان شاء الله.
بله، اون چیزی که آرزوی همه هست، زمان کتاب خونی در مملکت ما بیشتر بشه
انشاءالله. ممنونم از شما استاد فتاحی عزیزم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از تو نمیخوام روی مبل همیشگی نشسته باشی، از تو نمیخوام در کنج امن خانه، در زاویه‌ای که پنجره کمی نور به تو تابانده باشه، نشسته باشی با نوشیدنی در دست. این دفعه از تو میخوام تشنه باشی، تشنه یه تشنه یه تشنه، نه تشنه یه آب، تشنه یه آگاهی. و ببینی چطور پرده ای از آگاهی، شمشیری از نور، آنچه که سیاهیست را برمیچیند. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
ابا عبدالله علیه السلام 56 سالشه، حضرت ابوالفضل 34 سال، حدود 20 و چند سال با هم فاصله سنی از جهت سن دارن. از جهت مرتبه و مقام عددی تو این عالم قابل مقایسه با 14 معصوم نیست. اونا اصلا یه چیز دیگه است که کسی قابل مقایسه با اونها نیست، حتی ابوالفضل. با وجود اینکه امام حسین هم بزرگتره از جهت سن، هم از جهت رتبه و مقام ولی اعظم خدا هست، 3-4 مرتبه روز عاشورا به حضرت ابوالفضل گفت جانم فدای تو، به نفسی انت جانم فدای تو. آخرین بار که دیگه همه رفتن، آخر از همه از ابوالفضل علیه السلام بخواد بره، اون کسی که ظرفش بزرگتر از همه است، تحملش از همه بیشتره، و آخر از همه داره میره. ابوالفضل اینجوری شهادت همه رو دید، اومد پیش امام حسین. میدونید چی گفت؟ نگفت ابو عبدالله سیدی و مولای به من اجازه بده برم، نه، تعبیر اینه لقد زاغ صدری، آقا سینه من تنگ شده دیگه، پر شدم من. ابو عبدالله علیه السلام فرمود به نفسی انت یا عباس جانم فدای تو، برو آب بیار. حضرت ابوالفضل که محو تو امام حسین بود، سریع اومد تو خیمه آب، مشرو کند و رفت. تا رفت بچه های امام حسین گفتن تموم شد تشنگیمون، عمو رفت. میدونستن ابوالفضل گره گشاست، هر جا بره راه رو باز بکنه. خوشحال شدن. اما بچه های امام حسین، این عمو رفت دیگه، بر نمیگرده. این عمو رفت. وقتی رفت، جزئیات همه تون میدونید، وارد شریعه فرد. 3 نفر ظاهرن بودن روز عاشورا، از همه تشنه تر بودن، از همه، چون سهم آب خودشون هم تو روزای قبل به بقیه میدادن. ابو عبدالله خودش بود اول از همه، خواهر بزرگوارش زینب کبرا بود و سومینش ابوالفضل. از همه تشنه تر وارد شریعه فرات شد، آب برداشت، خب بخو جون بگیری، اما آب رو گذاشت، ریخت و مشک رو پر کرد، اومد بیرون. وقتی اومد 4000 نفر رو تو نخلستان گذاشته بودن، اگه کسی بخواد بره سراغ آب بزننش، با تیر، با شمشیر، با نیزه، با هر چی که شد. 4000 نفر از اون سپاه 30000 نفری نانجیب پست. ابوالفضل وقتی که این مشک رو انداخت جلوش و حرکت کرد، تیربارانش کردن. شما ببینید چه تعداد تیر طرفش بیان، خودش خم شد رو مشک که تیرها به خودش بخوره، به مشک نخوره. تیربارانش کردن. از رجزهاش میفهمیدن که دستاش هم قطع شد، از رجزهاش میفهمیدن، اما او فقط میخواست این آب رو برسونه. یه کار کردن که ابوالفضل نگهش دارن، او متوقف نمیشد با وجود قطع دستش، با تیر مشکش رو زدن. تا مشک رو زدن فوقف العباس، یه مرتبه وایستاد. ابوالفضل کجا داری میری؟ دیگه از این به بعد وقتی بری فقط دل بچه ها میسوزه تو رو اینجوری ببینن، فقط دلشون، آب که نمیبری براشون، فقط دلشون میسوزه. فوقف العباس، و تو همون هیم بود که تیری به چشمش خورد، سرشو خم کرد، این تیر بین پا و بین اسب قرار بده بکشه. سر که خم شد، کلاخود از سرش افتاد و عمود آهنین فرود اومد. دیگه حضرت نتونست بشینه اونجا. این ابوالفضل مؤدب گفت برادر، یا اخا ادرک اخاک. امام حسین علیه السلام برای علی اکبر گریه کرد، برای علی اصغرش گریه کرد، برای جون غلام سیاهش گریه کرد، اما وقتی کنار ابوالفضل اومده نگفتن گریه کرد، بکانی سرخل حسین ناله زد. وقتی ابو عبدالله ناله زد، صدای کف و سوت اون طرف بلند شد، تموم شد کار حسین. ستون خیمه لشکر حسین عباس بود، تموم شد. و اونجا بود که ابو عبدالله فرمود الان انکسر زهری و غلت حیلتی، خدایا به آبروی باب الهوائج ابوالفضل دیگه از ایشون نگیرید، از کی میخواید بگیرید؟ به آبروی ابوالفضل و مادرش ام البنین. این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، تو خبر از حاجت ها و گرفتاری ها و مشکلات فردی و اجتماعی ما داری. خدایا به آبروی ابوالفضل، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان.
جای بغل رباب، ببین کجایی، قند عسل رباب رو نیزه هایی، چی که سرت با تناب میبندن، ببین به مادرت جماعتی میخندن. تو نی سواری منم پیاده، ببین کیا کنار منم، این هرمله با سنان و خولی با کبنه منو میزنن. لا 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 لایی، 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 لا 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 لایی. ای کاش نمیدیدم کنار محمل، گهوارت رو دزدیدن همین عراض، بلای جون من خون گنداغت شد، ریختن تو حرم خیممون غارت شد. تو هر چی داشتی ازم گرفتن، یه مادرم که بی پسرم، ببین چه وضعی درست شد اینجا، یه محرمم نمون تو حرم. لا 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 لایی، 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 لا 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 لایی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
افرا، عرض سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، شنونده برنامه افرا هستید. شروع میکنیم برنامه رو با معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار پرهام نوری، کارشناس دکتر شیلر کیخاوری، بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. افرا کاری است از گروه روان رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که همراهی میکنید برنامه خودتون افرا رو هر هفته از رادیو سلامت. همچنان با شما همراه هستیم با بحثی که از چند هفته پیش آغاز کردیم، بحث پسماند و بازیافت اون و تفکیک اون و رفتار ما به عنوان تک تک افراد جامعه در قبال این امر مهم عصر کنونی. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر شیلر کیخوابنی هستیم.